نصیب من شد خداوند رو شاکرم و تشکرم میکنیم از همه سروران محترمی که بانی این جلسه بودند و قدردان تلاش های خستگی ناپذیر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مزدعی هستیم که به صورت تخصصی موضوعات و مباحث اعتقادی رو از زاویه فلسفی و عرفانی دنبال میکنه. فرمودند که وقت بسیار محدودی است. بنده هم خیلی مختصر نکاتی رو عرض میکنم، ولی هر نکته‌ای اعتقادم این است که نیازمند به بحث و گفتگوی مستقل نیست. تقریبا در 4 مقام میتوان در این باب سخن گفت. مقام اول این است که اساساً دریافت نظریه خاصی که در مکتب ابن عربی در باب آیه زر و آیه فطرت وجود داره، به خصوص تقریر سعیدالدین فرغانی از دشواری‌های مفهومی و مبنایی جدی برخوردار و در یک مقاله کوتاه جناب استاد مزرعی به خوبی از عهده برآمدند و به گمانم برای یک خواننده‌ای که با این فضا دقیق آشنا نیست تقریری و تصویری مناسب ارائه می‌کنند. مدخل بسیار خوبی است برای فهم این نکته و اگر عزیزان منابع اصلی این بحث رو ببینن بعد مقایسه کنن با این مقاله، خوب متوجه میشن که کار بسیار خوب و شایسته‌ای صورت گرفته. من تقریبا با تقریر و تقریب ایشون از نظریه عرفانی ابن عربی در این خصوص و به خصوص اونچه شارح این مکتب سعیدالدین فرغانی مطرح میکنه کاملا موافقم و معتقدم بسیار خوب تقریر شده و با زبانی مناسب محققانه با ارجاعات خوب بیان شده. البته ممکنه در بعضی از نکات بشه جزئی تر یه مناقشاتی کرد، این تو برداشت متون همیشه این اختلاف وجود داره و این نکته هم باید اضافه کرد. اون چیزی که فرغانی در 2 اثر خودش به خصوص در مشارق داره امتداد نظریه ابن عربی است، یعنی نوآوری بنیادینی در این نظریه وجود نداره. تقریبا در 3 جا، اونجایی که به یاد دارم از سابق، در 3 جای فتوحات مکیه و بعضی از رسائلی که ارجاع هم داده بودند جناب آقای مزرعی، خود ابن عربی به این موضوع پرداخته و تبیین اولیه از خود اوست، ولی جزئیات و تفاصیل به خوبی در اثر فرغانی آمده و در این مقاله هم بازتاب پیدا کرده. پس اون چیزی که ما در این مقاله می‌خوانیم خیلی مدخل خوبی است برای فهم این مکتب و تفسیرش از آیه فطرت و آیه زهر. مقام دوم این است که آیا این برداشت، این استناد، این فهم از آیات شریفه و روایات موجود در سنت فریقین در مکتب ابن عربی و این تفسیر خاص فرغانی درست است یا نادرسته؟ یعنی اساساً شیوه مواجهه مکاتب عرفانی با متون دینی ما به چه گونه است و آیا این روش در نهایت اصابه به حق می کند یا نمی کند؟ اینجا باید چند ملاحظه رو توجه داشت. اول اینکه مباحثی که در آیه فطرت و در آیه موسوم به آیه الست یا زر آمده از تأسیسات قرآنیه، یعنی مطلبی است که مفهوماً مبناً ادبیاتش نه ادبیات عرفیه، نه ادبیاتی است که قبل از بگیم سنت اسلامی وجود داشته و یه مسئله شایعی بین ادیان بوده. نه، مرحوم شهید مطهری حتما ملاحظه فرمودید در کتاب ف فطرت، یعنی در اون درس گفتارهای فطرت، به صراحت ایشون میگه حتی مفهوم فطرت ساخته و پرداخته قرآن کریمه. ما در سنت‌های گذشته و حتی کتاب‌های ادیان گذشته واژه فطرت رو نداریم. مسئله زر، عالم زر، الست، عهد، اینها هم پیشینه روشنی نه در مکاتب فلسفی، نه در ادیان الهی و نه در ادبیات متکلمان گذشته وجود نداشته. چیزهایی داریم، قرائن و شواهدی هست، اما در این تعبیر، در این قالب، در سنت مسیحی یک پیشینه ای داره، در سنت یهودی نشانه هایی گفتند، اما ادبیات این بحث به این شکل در کتاب و سنت، مباحثی که تأسیسش در منابع وحیانی است، طبعا فهمش باید به صورت روشمند و قاعدمند صورت بگیره. چون دو جور میتوان با متون وحیانی برخورد کرد. کسی دارای ایده و اندیشه است، اون اندیشه پخته و پرورده است، حالا از در خودش مستدله یا متکی بر شهوده، بعد میاد این رو در کنار خوان قرآن و روایات مینشینه و اون رو برداشت میکنه، یک نسبتی به آیات میدهد. خب این گونه نسبت که بیشتر فهم استحسانی است، تزوقی است در سایه قرآن و روایات، یه بحثه. یه بحث دیگر این است که بریم سراغ قرآن، بریم سراغ سنت، ببینیم قرآن و سنت چی میگه. غالبا روش عارفان در مواجهه با قرآن صورت اوله و اساساً مبنایی هم در جای خودش گفتیم، از دیدگاه عارفان اون چیزی که اصل است، منبع و بنیاده، اون شهود و دریافتی است که اونها دارند و طبیعتاً معتقدند که باطن قرآن، حقیقت قرآن هم همون دریافتهایی است که در سنت عرفانی صورت میگیره. خب ما انتظار نداریم از کسی در یک سنت عرفانی که مثل یک مجتهد بیاد کنار آیات و روایات بنشینه و خود این مفاد رو استخراج کنه، بگه واقعا این الفاظ با توجه به مخاطبش، هرمنوتیک بحثش، معناشناسی و سمنتیکسی که این معنا داره، ترکیباش، اینا چیه؟ روش اجتهادی فهم. خب اینم مقام دومه که نوع برخورد مکتب ابن عربی و شارحان نسبت به مسئله فطرت با آیه زر برداشتی است مبتنی بر اصول پیشینه این مکتب. پس از ذره شناسی هم باید این بررسی رو کرد که خب جناب آقای مزرعی هم در اینجا با احتیاط ولی در این حال صریح معتقدند که اون برداشتی که در آثار سعید الدین فرغانی و مکتب ابن عربی است، به خصوص این تقدیره اخیر، با ظاهر آیه همخوانی و همسویی داره. این هم مقام دومی که باید بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه مصطلحاتی که موجود است در عرفان ابن عربی ترکیب بندیش درست. خب اینجا من اعتقادم این است که ما نمیتوانیم مطلقا رد کنیم، بگیم آقا این نوع برداشت نباید بشه یا به کلی باطله. خب یک تقریب هایی و تقرب هایی نسبت به قرآن داره، اما واقعش این است که اگه کسی مجموعه آیات و روایات رو به صورت روشمند کنار هم بگذاره و بخواد تحلیل کنه، با این تقریب و تقریر فاصله داره. نکاتی رو در مقام چهارم عرض خواهم کرد. پس بحث دوم این است که روش‌شناسی فهم معارف تأسیسی، تأکید می‌کنم معارف تأسیسی قرآن و روایات چگونه است. و خب ما در این جهت با نوع برداشت‌های عارفان از آیات و روایات موافق نیستیم، از این باب که معتقدیم این برداشت‌ها روشمند و متکی بر روش‌های درست فهم متن نیست. ولی خب کسی اگر مبتنی بر عرفان تزوقی کنه، برداشت استحسانی بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. نه کمک می‌کنه به انسان گمانه ها فرضیه ها رو به ذهن بیاره تا انسان بتواند به معانی قرآن نزدیک بشه. اما نکته سوم در خصوص مبنایی است که سیدالدین فرغانی و مکتب ابن عربی دارند که در نهایت به چنین تفسیری از آیات فطرت و زر و روایات می انجام. خب این نکته رو می دانیم و نکته بسیار جالبی هم هست، در یک جایی هم در مقاله تأکید فرمودند جناب استاد مزرعی که روایات زیل آیه فطرت و آیه زر مشترک بین فریقینه، یعنی از سنت های مشترک شیعه و سنی در حوزه روایات همین روایات فطرت و عوالم پیشین و مسئله عهد و میثاق و امثال این هاست. و جالب این است که در بعضی از روایات اون چه اهل سنت نقل کردن از پیامبر اکرم در روایات اهل بیت هم انعکاس پیدا کرده، یعنی به نفس العبارات در اینجا آمده، البته تفاوتی هم در مضمون اینها هست. و از اون مهمتر این است که روایاتی که از اهل بیت در سنت ما نقل شده بنابر اعتراف همه گروه های علمی ما جزء متواترات، و اینم استثناء که فیلسوف، عارف، متکلم، محدث کسانی هستن اینها رو یا تعبیر کردن گفتن خبر واحده، به اونا من کار ندارم، اما از کسانی که غور در این روایات و آیات کردن بسیاری اعتراف کردن که این روایات و آیات در واقع مسلمه و جای تردید نیست، از شیعه و از سنی. مثلا مرحوم مولا صدرا در شرح اصول کافی می‌فرماد روایات مربوط به عالم زر متواتر بلکه فوق تواتر. مرحوم علامه امینی در کتاب المقاص العلیه می‌فرماد 40 تا روایت نقل می‌کنم، یعنی بخوام این روایات رو نقل کنم بسیار بیش از این هاست. استاد بزرگوار از سایت الله مصباح در همین معارف القرآن می‌فرماد روایات در باب عالم پیشین متواترات و قابل تردید نیست. یعنی یه مسئله بسیار مورد توجه از بین محدثان ما، اخباری های ما تأکید دارن که روایات واقعا کسی حجم روایات این باب رو هم میبینه اصلا به ذهنش اجازه نمیده این رو کنار بگذاره بگم سه اینها یک. پس اهتمام به فهم اینها هم مهمه. اون چه اینجا در این مقام مهمه این است که آیا مبانی مطرح شده در مکتب ابن عربی در تفسیر این عوالم و مسئله عهد و میثاق مبتنی بر چیست؟ آیا این اصول که اصطلاحاً بهش میگیم نظریه وحدت شخصی وجود و تبعاتش با همه تفاصیلش که اینجا جای گفتگوش نیست، آیا اینها برگرفته از آیات، برگرفته از روایات، آیا خود اینها معقوله؟ یعنی در یه جایی توی دستگاهی استدلالی برش وجود دارد که بعداً ما بیایم این مبنای تفسیر آیات و روایات قرار بدیم؟ واقعش این است که نظریه‌ای که ابن عربی مطرح کرده در قرن هفتم و شیوعش در از اینجاست، اولاً هیچ سابقه نداره. به صورت مشخص نظریه وحدت وجود عرفانی خاص کار خود ابن عربی است، ریشه دارد در سنت کسان مانند ابن سبعین، ابن فارس و پیشینه بسیار قدیمی دارد در مکتب اسکندرانی و افلاطونی ریشه دارد. اما این تقریر که ما جهان رو بر اساس یک واحد شخصی وجود معنا کنیم و تمام جلوه های کثرت رو مظاهر اون واحد بدانیم با اون تفسیر خاص، این از ابن عربی است و به تدریج هم در بین دیگران ترویج شده و خب شیوعی پیدا کرده که بعضی از فلاسفه هم پسندیدند و یک تقریرهای ارائه دادند. اون چه مهم است و در بحث هم گفتیم، خود ابن عربی معتقد است که نظریه وحدت شخصی وجود که پایه این تفسیر از آیه فطرت و الست هست فقط مبتنی بر شهود و به صراحت در فتوحات تصریح میکنه، در بعضی از رساله هم تصریح میکنه که اساساً با عقل قابل فهم نیست. نظریه این نیست که بتوان شارحانی آمدن، قیصری و دیگران و جندی و دیگران تلاش کردن این نظریه رو صورتبندی عقلی بکنن، ولی در نهایت هم گفتن اگر ما صورتبندی عقلی میکنیم برای فهم شماست، میخوام یک تقریب ذهن به وجود بیاد، و الا نظریه وحدت شخصی چیزی نیست که بتوان با عقل نه تنها استدلال کرد بلکه فهمید. ابن عربی حداقل در 3 جای فتوحات وقتی میرسه به بزنگاه های وحدت شخصی وجود صریح میگوید، میگوید این مطلبی را که من دارم میگم با اصل تناقض منافات داره. به صراحت در این ساحت اصلا بحث اجرای اصل تناقض بی‌معناست. یه ساحتی است که اصلا نمیشه گفت اونجا جمع بین نقیضین محاله. یه جای به صراحت میگه جمع بین نقیضین هم ممکنه. خب این مطالب رو معمولا خیلی کسان نمیدونن، هست استاد میدونن و خودشون استاد این فنند و کاملا. چه میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم خود بنیاد این نظریه که تازه آیات و روایات داره بهش تطبیق میشه یه نظریه خاصی است. من یه چشمه از این رو فرصت نیست، این گعده‌های طلبگی میخواد عرض کنم. ببینید این نظریه برخلاف همه تقریرهای عرفانی پیش از ابن عربی، اعتقادش بر این است که اون چیزی که در کل ساحت کیهان وجود دارد و در ساحت هستی وجود دارد یک واحد بسیط صرف، اون واحد بسیط وجود است. این وجود هم مقابل عدم است. اینا جز مسلمات نظریه وحدت شخصی است. یک واحد بسیط صرفی که وجود است مقابل عدم، یعنی ما در نظام عالم فقط یک وجود داریم، یک وجود واحد شخصی داریم نه واحد نوعی، که این وجود واحد شخصی هم طرد عدم میکنه، یعنی هر چیز در مقابلشه نفی میکنه. خب سوال این است که چگونه از این واحد محض کسرات بیرون میان؟ مسئله نظریه تجلی مطرح میشه. خب ابن عربی 2 دسته تجلی یا تعین رو معتقده، تعینات در مقام ذات و تعینات در ورای ذات، حالا با همه اختلافاتی هم که در شرح وجود داره. یعنی علارغمی که ما در اینجا با یک واحد بسیط محض مواجهیم اما قائل به تعیناتیم. میخوام برسم به تفسیری که اینجا ارائه میکنه سعیدالدین فرغانی. خب این تعینات و مراتب تجلی وجود دارد تا میاد توی اعیان. توی اعیان هم از عالم عقل شروع میشه، عالم مثال شروع میشه، میاد به عالم تراب و عالم ناسوت. اون واحد حقیقی شخصی در تمام این مراتب ظهور پیدا میکنه، به طوری که در تمام این مراتب شما دست رو هر چیزی که میگذارید حقیقتش جز همون وجود واحد بسیط نیست. خب ببینید اینجا پرسش های ایجاد میشه دیگه. خب کسانی میپرسن اگر اون واحد شخصی وجود است و این حق تعالی است پس کسرات چه میشن؟ خب نظریه های عرفانی وجود داره که خود عرفای اصیل و اصلی ما قبول ندارن، که انکار میکنن که اصلا کسرتی وجود ندارد و هرچه هست وهم است و خیاله، اونها که اصلا بحث ما نیست. عارفان مکتب ابن عربی تلاش میکنن به گونه ای جایگاهی برای اون کسرت باز کنن. حالا این ظهور و جلوه چیست؟ اولین پرسش عقلی که اتفاقا خود ابن عربی هم ملتفت به این نکته است و طرح میکنه این است که این کسرت اعیانی از کجا میاد؟ اصلا این کسرت اعیانی موصوب به چه وصفی هست؟ موصوب به وصف وجود هست؟ یا غیر وجود هست؟ اگه موصوب به وصف وجود بشن که کسرت در وجود راه پیدا میکنه، اگه موصوب به وصف مقابل وجود بشن که عدم هست، عدم که تحقق خارجی نداره، عدم که ما به کسره نمیشه، تأثیری نداره. خب اینجاست که عارف مکتب ابن عربی میگه این بحثایی که من میکنم نمیخوام برای شما منطق درست کنم، من مبتنی بر یک نظامی از معارف و شهودات این رو توضیح میدم. خب خود ابن عربی که اینجا میرسه با آیه فطرت و آیه زر، بر اساس همین تلقی شروع میکنه این دیدگاه رو توضیح میده. توضیحش اینه که اگر ما در آیه الست یک اقرار داریم میگیریم، خداوند متعال اقراری گرفته است از خلق که الستو بربکم قالو بلا، این اقرار در واقع حضور خود حق است در تمام عالم. این معناش نیست که در جایی یک موطن خاصی به این معنا برای اقرار و برای میثاق وجود داره، بلکه خداوند متعال بر تمام عالم جلوه کرده، مظاهر عالم گسترده است. در هر مظهری از مظاهر او توجه بکنید، شما حقیقت او را میابید و وجود حقیقت حق در تمام ذرات عالم معناش این است که میثاقی است بر اون معرفت. خب یه مشکلی که ما اینجا داریم و همیشه هم گفتگو کردیم این است که اگر ما چیزی را به قرآن کریم میخوایم نسبت بدیم، مبانیش باید تنقید بشه. آیا اون مبانی درست است یا درست نیست؟ خب از این بحث هم من میگذرم. میخوام تو مقام چهارم بعضی نکاتی رو عرض کنم که در تقریر نظریه ابن عربی نسبت به آیه فطرت در کتاب سیدالدین فرغانی و در مقاله بسیار پربار جناب آقای مزرعی هست. میخوام ببینم که آیا این مؤلفه هایی که ایشون برای توضیح آیه فطرت و آیه زر داده است قابل تطبیق هست یا نیست، مثلا صرف نظر از همه اونا و به شناسی بحث، آیا این مبانی عقلی هست، قابل دفاع هست، نیست. برگردیم در مقام چهارم ببینیم در آیات و روایات در باب اون عهد و میثاق چه گفته شده و آیا اون مؤلفه ها که در آیات و روایات هست در این تفسیر وجود دارد یا وجود ندارد. عرض کردم به نظرم اولین خب مغایرتی که ما احساس میکنیم این است که اگر کسی همه روایات رو در ذیل آیه جمع کنه و به ظهور آیه هم پایبند باشه، یک واقعه، یک رویداد رو خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت گزارش کردند، یه اتفاقی در عالم افتاده که این اتفاق غیر از اصل خلقته. گفته شده است که خلق شدند، در جای آمدند، چیزی به اونها نشان داده شده، اقرار گرفته شده، در اون روایات گفته بعضی انکار کردند در عالم، بار اول، بار دوم. خب این جزئیات رو وقتی ما در روایات اهل بیت می‌بینیم که عرض کردم در سنت نبوی هم از طریق اهل سنت تا حدودی آمده، خب این می‌بینیم با اون چیزی که ما در مراتب تجلی عرفانی می‌بینیم خب وجود نداره. در مراتب تجلی مسئله خلقته. همه موجودات، کاری به انسان هم نداره، همه موجودات وقتی ایجاد شدن به تجلی و ظهور حق ایجاد شدن، گزارشی از یک واقعه، یک اتفاق، اونم ناظر به ربوبیت حضرت حق وجود نداره. اینجا ما یه فاصله میبینیم. نکته دوم این است که ما وقتی به روایات توجه میکنیم نمیتونیم بعضی از روایات رو بگیم بعضی نگیم. یه دسته بسیار بزرگی از روایات این باب و هم خانواده این روایات هست در مورد خلقت روح و خلقت ارواح. به صراحت در روایات آمده با این مضمون که ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الف عام. از مسلمات این مرحوم استاد آقای مصباح، علی رغم اینکه ایشون پایبند نظریه صدر متعلین هستن که روح مقدم بر بدن نیست، این رو هم در کتاب نوشتن هم در تلمذی که خدمتشون بود و بحث داشتیم شون تصریح میگردن، میگفتن این رو ما نمیتونیم انکار کنیم. روایات اهل بیت بر تقدم زمانی ارواح، تقدم خلقی ارواح بر ابدان دلالت میکنه به الفه عام. حال بگیم الفه عام مثاله، حالا که تمام تلاش سعید الدین فرغانی در اینجا این است که بگوید روح مقدم بر بدن نیست، یعنی موطنی برای عالم مثال درست میکنه، برای روح درست میکنه که مقارن با همین وجود ترابی و ناسوتی باشه. و همینطور من میتونم 5 تا 6 مورد مهم در روایات مربوطه و همینطور در ظاهر آیات مثال بزنیم که با این تفاسیر همسو و سازگار نیست، و اگر کسی میخواهد ظواهر آیات و روایات رو بر یک نظریه هم تطبیق کنه طبعا با تمام این مجموعه رو توضیح بده. اما این نکته هست، اگه قرار باشیم، شاید تعبیر حسانی هم بیشتر گویای اینه، اگه قرار باشد این تفسیر رو و این قرائت رو مقایسه کنیم با اون چیزی که در عبارات ملا صدرا داریم، در این با خود ابن عربی یا دیگران داریم، تلاش سعید الدین فرغانی برای نزدیک سازی اون مبانی و اون اصطلاحات به آیات و روایات انصافا یه تلاش خیلی جدی است، هرچند به گمانم یک جاهایی هم به مشکلات جدی خورده. اصلا مسئله روح در واقع محاذی با، یعنی مثال محاذی با ارباب محاذی و مثال محاذی با در واقع اجسام و در واقع حقیقت ترابیه، این به نظرم رو مبانی صدر متعلهین این دو گونه عالم مثال قابل تقریر نیست. این دیگه چیزی است که ایشون برای اینکه روایات و آیات رو بتونه توضیح بده، چون اینجا اتفاقا از اون جایی است که هم فرمودن علامه طباطبایی هم ملا صدرا هم خود ابن عربی توش موندن دیگه، نتونستن این تکه رو تطبیق کنن. ایشون تطبیق میکنن اما با یه چیزی که عدول از مبناس و واقعا اثبات مثال محاذی با عالم ترابی و اجسام در مکتب ابن عربی، اونم با پذیرش مثال محاذی با ارواح، کار بسیار بسیار دشواری است. ممنونیم از همه عزیزان جناب استاد که میزبانی جلسه رو داشتن.
جناب استاد من فقط یک سوال خدمتتون عرض کنم، برای خودم هم سواله. شما فرمودید روایات عالم زر متواتره که ملا صدرام تو شرح اصول کافی گفته، بعد از این طرف ما مثلا میبینیم علامه طباطبایی، فخر رازی، جناب آقای مکارم شیرازی تو تفسیر نمونه میگه این احادیث اصلا متواتر نیست، چون این احادیث مضمونش واحده، راویانش 2-3 نفرن که چون مضمون واحده اینو ما حدیث واحد حساب میکنیم، متواتر حساب نمیکنیم، تو تفسیر نمونه میگن. بعد یه تفاوت تعارضی هم بین این روایات با خود آیه 172 سوره اعراف هست، و اون این که توی حدیث میگه که خداوند فرزندان آدم رو از پشت آدم گرفت، توی آیه قرآن میگه از پشتهای بنی آدم آنان را بر خودشان گواه گرفت. این تعارضی که بین آیه با این حدیث است، و اینکه این حدیث آقای مکارم میفرمایند که این احادیث مضمونش واحد، راویانش 2-3 نفرن که همه برمیگرده به یه مضمون میشه خبر واحد، اون وقت اینو ما چی جواب بدیم، چی کارش کنیم؟ علامه طباطبایی فخر رازی یه ایراد دیگه هم میگیرن، میگن اگر مثلا در یه موتنی قبل از این دنیا از ما پیمان گرفتن چرا ما یادمون نمیاد، اونجا یا عقل داشتیم یا عقل نداشتیم، اگر عقل داشتیم خب باید یادمون بیاد، اگر عقل نداشتیم از موجود بیعقل کسی عهد و پیمان نمیگیره. خب این الان ما اینو چی کارش کنیم با این تواتر حدیث و تعارض با آیه و این مسئله؟
ببخشید این سوالات مقدمه یه جلسه دیگری است. آره. اون در رابطه با روایات واقعش این است که کسانی که در تواتر این روایات صحبت کردن چون روایات رو ندیدن، یعنی جمع مجموعه روایات نکردن. کسی ماننده مرحوم علامه امینی که خریت امر حدیثه در کتاب المقاصد العلیه دارد اونجای روایات رو بخششون، و نکته بسیار مهم در این روایات که اینجا خانواده حدیثه، به این نکته هم توجه نشده، اصلا یه مضمون نیست. ما روایات فطرت رو 10 تا مضمون کردیم، اصلا 10 تا تم داره، و این 10 تا تم فقط در روایات هم نیست، در آیات هم هست. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین و ادا انجاهم الى البر ازا هم یشکون اف الله شکن پاتر سماوات و الارض. آیات متعدد و متنوع هست.
خب اینا با فطرت بهتر تبیین میشه که تا ما بیایم عالم زر قائل بشیم. خب
عالم زر هم فطرت
درد سر بیفته.
نه میگم
فطرت یعنی این ژنتیک ما، ژن ما، این روح ما یه جوری آفریده شده. فطرت بر وزن فعلت اسم نوع دیگه، یعنی خلقت خاص روح ما، وجود ما این گونه است که ما همچنان که به زیبایی گرایش داریم، زیبایی رو میفهمیم، خدا رو میفهمیم، خدا رو گوش گرایش داریم. خب حالا عین همینو میتونیم با فطرت توجیه کنیم، نیازی هم به موتن قبل از این دنیا نیست.
حالا من حتما لازم است یه جلسه ما خدمت باشیم. سوالات خوبی است، دیگران هم مطرح کردن. آره. حتما هم باید مطرحش. متأسفانه ما در مباحث حوزه‌ای هم کمتر می‌پردازیم. خدمتتون هستیم.
زنده باشید.
تمام اینها بحث‌هایی است که قابل تحلیل است. بله نه.
حالا این عبارت آقای مکارمه.
بله.
ببینید میخواید براتون بخونم؟ بله. خودتون هم میتونید ذیل همین آیه تو تفسیر نمونه.
آره چرا
ما انشاءالله خدمتتون خواهیم.
آقا خیلی فیض بود. جناب ویکتور هوگو میگه یه هیچ چیزی از گفتگو کردن با انسان عاقل لذت بخشتر نیست. انسان وقتی بین دو فاضل مینشینه و از هر دو فیض میبره، به ویژه مهمان بزرگوار استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی که واقعا استفاده کردیم. مطالبی که خط به خط مطرح کردن، نکته به نکته که بیان فرمودن، همین ما فیض بودیم. بعد خلاصه سخن حق و حق که بگه آقا باید قبول کنیم. یه حدیث امام صادقه میگه خذ الحق من اهل الباطل و لا تأخذ الباطل من اهل الحق. کلو نماد الکلام جان. بله درسته. موفق معید باشید. فیض بردیم، التماس دعا داریم. از همه سپاسگزاریم، خصوصا از اساتید ارجمند. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. از دیدار تو خیلی خوشحال شدم.
خیلی خوشحال
شدم. من دوست دارم اینجا. خب پس خدمتتون برسیم ان شاء الله.
من که اینو مسئله. بذار اینجا.